برنامه سیره پیشوایان بود با سخنان آیت‌الله سید احمد خاتمی و موضوع سیره اهل بیت علیهم السلام. و اکنون حساب و کتاب رو می‌خوایم تقدیم حضورتون کنیم با موضوع حق الناس.
طولانی ترین آیه قرآن راجع به حق الناس سوره بقره آیه 282.
در قیامت یه دادگاه‌های نظامی تشکیل میشه، اینا که مال هم خوردن با من نیم، برو اونا راجع.
حساب و کتاب
سپردم به تو مایه خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، رهی پیشم آور که فرجام کار. تو خوشنود باشی و من رستگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حساب رس و دانا و همیشه بیدار. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستور. نسیم انس
44 برنامه از مجموعه حساب کتاب رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به 45 برنامه.
نگاهی اجتماعی به حق الناس در حساب و کتاب، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
ممنون از اینکه برنامه حساب کتاب رو میشنوید از رادیو معارف. و میدونید که توی برنامه حساب کتاب هر بار یکی از مصادیق حق الناس رو با هم مرور میکنیم. قرار راجع به حق الناس بیشتر بدونیم، با هم تمرین کنیم تا انشالله مرتکب این خطا و اشتباه بزرگ نشیم. اما توی این برنامه راجع به چه موضوعی قرار صحبت کنیم؟ یه موضوعی که خیلی کلیه ولی خوردش میکنیم. موضوعی که گفتم خدمتتون خیلی کلیه، موضوع عدالته. عدالت از جمله مفاهیم ارزشی و اخلاقی که گسترش خیلی وسیعه. به تعبیر دیگه میشه گفت عدالت و مشتقات اون به محیط‌های خاص اجتماعی تعلق نداره. هر جایی که انسان و ارزش‌های انسانی وجود داره، عدالت هم 100% وجود داره. محیط درس و مدرسه و تعلیم و تعلم هم یکی از اون جاهاییه که احتمال خطا در عدالت رفتاری و گفتاری زیاده و این بی‌عدالتی یعنی حق الناس.
ای دوست تو پاک زندگی کن، هر لحظه او بندگی کن، در پرتو رحمت الهی در سایه فر زندگی کن.
خب فکر میکنم با موضوع آشنا شدید. این روزا که دیگه زمزمه باز شدن مدرسه ها دوباره به گوش رسیده و دانش آموزا دارن آماده میشن که کم کم حضوری توی مدارس حضور پیدا کنن، یه موضوعی خیلی مهمه، اونم این که رفتار معلم با دانش آموزا و گفتارش چطور باید باشه تا عدالت رو بین دانش آموزا رعایت کنه. برای اینکه بیشتر در این مورد بدونیم همراه میشیم با آقای دکتر علیرضا رحیمی، معاون پژوهش و برنامه ریزی ستاد همکاری های حوزه علمی و آموزش و پرورش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه حساب و کتاب، موضوع بحث ما راجع به عدالت در آموزش و پرورش هست. عدالت برخلاف تصوری که خیلی از افراد جامعه گاهی از اون دارند به معنی مساوات نیست. عدالت به معنی قرار گرفتن هر چیزی در موضع خودش هست، یا به عبارت عامیانش حق به حقدار رسیدن یا حق را به زی حق دادن، به این میگن عدالت. من نکاتی را پیرامون این موضوع خدمت شما عرض میکنم. خب همه مستحضر هستید که عدالت و حق الناس دو تا مفهوم بسیار پر معنا و پرکاربرد در زندگی ماها هست. ببینید، یک معلم در آموزش پرورش در حیطه‌های مختلف باید مراقبت بکنه از موضوع عدالت. ساده ترین نوعش احوال پرسی معلم با شاگردان. مثلا شما دیدید معلمان ابتدایی وقتی وارد میشن، خیلی از بچه ها دورشون جمع میشن، میخوان دست بدن، میخوان حال احوال بکنن، میخوان سلام بدن، جواب سلامو بشنون. ولی یه دانش آموز که میاد دست بده، ما دست دراز نمیکنیم، 10 تا دانش آموز که میان باشون دست میدیم. این دست ندادن با یکی و تبعیض قائل شدن یا تحویل نگرفتن یکی، یک نوع میتونه حق الناس باشه. خیلی موقع تو احوال پرسی یکی یا خیلی گرم و نرم و چرب باش احوال پرسی میکنیم، خودت چطوری، بابا چطوره، چه خبر، کجا بودی، یکی میاد سلام میده، به سردی جواب میدیم. این خودش خروج از مسیر عدالت در فرآیند تعلیم و تربیت هست. نوع احترام هایی که ما دانش آموزا میگذاریم، یکی را با آقا صدا میکنیم، یکی را بدون آقا صدا میکنیم، یکی را با خانم صدا میکنیم، یکی را بدون اینکه به اصطلاح خانم بهش بگیم اسمش را صدا میکنیم. اینها به نوعی در منظر دانش آموزان نوعی بی‌عدالتی و خروج از عدالته. و به همون اندازه که ما به این نکات توجه نکنیم و دانش آموزان روح و روانشون از این موضوع از ما رنجیده خاطر بشه، حق الناسیه که به گردن ماست. جالبه، ما توی سوال کردن سر کلاس به یه دانش آموز وقت به اندازه کافی میدیم، هر چی هم وقت بخواد بهش اجازه میدیم فکر کنه، اجازه میدیم خطا کنه تا بتونه پاسخ سوالا به ما بگه و حالا نمرش بگیره یا تشویق بشه یا مسائل بازخورد دیگه ای بگیره. به یه دانش آموز وقت کم میدیم. این خودش به نوعی حق الناس هست و عدم اجرای عدالت در محیط کاری هست. حتی در سوالات کتبی یه وقت هست یه دانش آموزی یا ما امتحان وقتش تموم شده، دانش آموزی که مورد نظر ما هست هنوز نشسته و ما اجازه بهش میدیم پاسخ سوالا رو بنویسه، ولی دانش آموز دیگه که میگه اجازه بدید همین یه خط من بنویسم و پاشم، این اجازه رو بهش داده نمیشه. اینا مصداقهایی از عرض کنم که بحث عدالت و حق الناس در کار معلمی است. مثال دیگه عرض کنم، مهلت دادن به جبران گذشته ها. خیلی موقع ها دانش آموزا میان میگن آقا یه فرصت دیگه به ما میدی، ما اون کار خطایی کردیم یا اون کوتاهی که کردیم، سهلنگاری کردیم، اینو جبران میکنیم. به یکی اجازه دادن و به یکی اجازه ندادن خودش خروج از عدالت و ایجاد حق الناس به گردن ما هاست. حتی عدالت در تعیین تکلیف، جالبه معلمین عزیز به این موضوع مسلط هستن و استهزار دارن. این که ما به همه دانش آموزان یکسان تکلیف میگیم، این نه با عدالت سازگاره نه با حق الناس. یک دانش آموزی عدالتش در اینه که تکلیف کمتری انجام بده و همین تکلیف بیشتر باعث میشه که ایشون از درس و مشق زده بشه، این خودش حق الناسه. و یک دانش آموزی با دادن تکالیف بیشتر ما باید توان علمی او را بالا ببریم، مهارت های او را بالا ببریم. ولی وقتی ما به این دقت نمیکنیم و به همه، مثلا به دانش آموزان پایه اول میگیم آقا همه این سفر را یه بار بنویسید، در حالی که عدالت ایجاب نمیکنه که ما این دستور رو بدیم. ما باید به یه دانش آموز بگیم یک صفحه کامل بنویس، به یک دانش آموز بگیم نصف صفحه رو بنویس، به یک دانش آموز بگیم دو خط نوشتی کفایت میکنه. اینا خودش عرض کنم که نوعی حق الناس هست و رعایت عدالت در انجام کارها هست. مهلت دادن برای یادگیری یه موضوعی، یکی متناسب با توان ذهنی خودش 3 دقیقه طول میکشه یه مطلب رو یاد بگیره، یک دانش آموز در 1 دقیقه یاد میگیره. این دوتا دانش آموز نباید ما یه جور نگاه کنیم. و اون موقع که میگن معلمی کار انبیاس و معلمی کار سختیه، به دلیل این ظرافت های بسیار ریزیست که در فرایند کار به اونها باید توجه بشه. ما ضمن خداحافظی از شما، اگه فرصتی بود در آینده مطالب دیگری را در این حوزه تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر رحیمی، کارشناس خوب برنامه، که همراهمون بودن، نکات خوبی رو گفتن در مورد اینکه معلم توی کلاس، توی محیط آموزش، حالا اگر اون جایی که هنوز بازگشایی نشده مدارس و معلم‌ها غیر حضوری دارن تدریس میکنن، تو فضای مجازی کلن ارتباط بین معلم و دانش آموز چطور باید باشه که رعایت عدالت رفتاری و گفتاری اتفاق بیفته. خدای نکرده به یه دانش آموز بیشتر توجه نشه، به یه دانش آموزی کمتر، و اون بیشتره به دلایل خاص نباشه که من و شما بهتر میدونیم. انشالله که این اتفاق نمیفته. خیلی خیلی انگشت شمارن معلمایی که این نکات رو نادیده میگیرن. اینجا برنامه حساب و کتابه، همراهمون باشید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت هو می روید. صدا کن مرا.
بله، از اینکه با برنامه حساب کتاب همراهید خیلی خیلی ممنون و متشکریم. توی قرآن کریم شرط رسیدن به تقوا عدالت در رفتار بیان شده. خداوند در آیه 8 از سوره مبارکه مائده می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است.
بله، عدل از دیدگاه دین و مذهب هم به اندازه مهمه که جزو اصول دین به شمار اومده. معنای اون اقرار کردن به اینه که خدا هر چی فرموده و هر چیزی برای هر کسی مقدر کرده بر اساس حکمت و عدالت هم بوده، هم هست و هم خواهد بود. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در طول حیاتشون به عدالت رفتار می‌کردن و دیگران رو هم به عدالت ترغیب می‌کردن. در ستودن رعایت عدالت در رفتار اون حضرت همین بس که در واپسین روزهای حیاتشون فرمودن: هر کس نزد من حقی دارد برخیزد و بگوید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فکر میکنم از اول برنامه تا اینجا با مفهوم عدالت به خوبی آشنا شده باشیم و دیگه این مفهوم برامون کاملا جا افتاده باشه، معنیش کاملا جا افتاده باشه. اما از بحث اصلیمون دور نشیم. بحثمون عدالت رفتاری و گفتاری در محیط‌های آموزشیه، چه محیط مجازی، چه محیط حقیقی و فیزیکی و توی مدارس. صحبت‌های آقای دکتر علیرضا رحیمی رو هم که شنیدیم، خدا رو شکر توضیحات خوبی هم دادن. اما بریم بخش بعدی برنامه، گزارشی که سرکار خانم متقیان نژاد آماده کردن.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف، همراهان گرانقدر برنامه حساب و کتاب. امیدوارم در هر کجایی که هستید روح سلامتی و آرامش گوارای وجودتون باشه و لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. دوستان، در رابطه با عدالت گفتاری و رفتاری معلمین با دانش آموزان و اینکه این روابط باید به چه شکلی بشه که خدای نکرده حق و ناس نشه، میخوام گفتگو کنم با هموطنان عزیز و نظراتشون رو جویا بشم. لطفاً تا انتهای این بخش گزارشی همراه من باشید.
طبق اون اصولی که براش تعیین شده رفتار کنه دیگه. من فکر کنه که فرزند خودش، حالا فرقی نمیکنه چه پسرش چه دخترش، یه مادر یا یک پدر خیلی دلسوزانه نسبت به فرزندش عمل میکنه، چون فکر میکنه که اون امانت الهی دستش و باید طبق اون چیزی که وظیفه‌ش عمل کنه. فکر میکنم معلمی هم در واقع همینطوره. وقتی که میگیم شغل انبیاس، این خیلی معنای بزرگی داره. باید طبق همون اصولی که براش تعیین شده رفتار کنه و فکر کنه که فرزند خودشه و خب مسلما وقتی هم که اینطوری باشه دیگه حق الناسی هم تضییع نمیشه ان شاء الله.
مثل یه دانش آموزی مونه که اصلا درس نخونه، ولی اون معلم با اون رفتار خودش، با اون کردار خودش کاری میکنه که جمعه، حتی اون دانش آموز اگر معلم بد اخلاق هم باشه، دانش آموز جذب میکنه که جمعه هم حتی تر تحصیل خودش بره. معلمی که داره به دانش آموز داره دست میاد، اثر دلسوزی داره دست میاد، دوم پدر دوم هم حساب میشه، فرق نمیکنه. پدر اول که وارد زندگی آدم هستش که بچه رو تربیت میکنه، وقتی که میفرسته مدرسه، معلم که داره درس به بچه میده، واقعا اگه از دل جون به بچه درس بده، حتی من معلم سراغ داشتم که معلم خودم کلاس اول آیه ایزدی نمیدونم الان هست یا نه، خدا حفظش کنه اگه هستش، کلاس اول ابتدای معلم خودم بود و هنوز خاطرات خوبش تو ذهن من داره مرور میکنه. ولی اگه معلم بد اخلاق باشه، حتی 10 سال که بگذره بچه نمیدونه معلم ببخشه، بهش حقانات حساب میشه.
باید معلمین بین بچه‌هایی که تیزوش هستن، چه اونایی که یه خورده لازم بشه پایین تر هستن، باید برابری رو و اینا رو رعایت کنن، چون حق الناس هیچ فرقی هم نمیکنه بین دانش آموزا، باید ایشون وظیفه‌شو به نحوه احسن انجام بده. من خودم یه معلمم و سعی میکنم که در گفتار و رفتارم همه این برابری رو رعایت کنم.
معلم باید یه جوری رفتار کنه یا یه جوری صحبت کنه که به رو تمام دانش آموزان تأثیر گذار باشه، نه اینکه مثلا از یکی دوتا دانش آموز خوشش اومد اونا فقط تأثیر بگیرن. باید رفتار و کردارش، صحبتش یه جوری باشه که همه بچه ها فکر کنن معلم همه رو یه جور دوست داره و تأثیر گذار باشه. اگه معلم با توجه به مثلا اخلاقیاتی که داره فقط توجه به چند نفر داشته باشه که درسشون خوبه و ایشون خوشش میاد از اون چند نفر، مطمئنن بقیه تاثیر منفی میگیره. حق الناس هست.
به نظر من یک معلم وظیفه داره با همه دانش آموزان در رفتار و گفتارش یکسان برخورد بکنه، نه اینی که یه دانش آموزو خیلی تحویل بگیره، یه دانش آموزو تحقیر بکنه، مگر اینکه موارد خاصی وجود داشته باشه که برای اصلاح و تربیت یک دانش آموز بخواد تفاوتی قائل بشه، وگرنه همه دانش آموزان یکسانن و اگر بدون دلیل خاصی عدالت برقرار نکنه، به نظر من حق الناسه و در رفتار باعث بشه که بچه رنجیده بشه، تحقیر بشه جلوی دوستانش.
معلمی به نظر من موفق هست که وقتی خودش که حرفی رو میزنه عمل بکنه. یادتون باشه که معمولاً اثرگذارترین آدم‌ها کسانی هستند که رفتار و گفتارشون هماهنگ با همدیگه باشه.
از همراهی شما شنوندگان محترم در این بخش گزارشی سپاسگزارم. لحظاتتون قرین آرامش، همچنان شنونده برنامه خودتون باشید.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
بله، این همه تأکید بر عدالت بی دلیل نیست، هم جزو اصول دینمونه، هم باید جزو اصول رفتاریمون باشه، مخصوصا زمانی که طرف حسابمون بچه های کم سن و سالن، دانش آموزا هستن. این خیلی نکته مهمیه، اونا حساسن، حتی روی یک نگاه، این که چند ثانیه به یه دانش آموز بیشتر نگاه کردیم چند ثانیه کمتر، این نکته مهمیه. اجازه بدید باز هم از قرآن خدمتتون عرض کنم. این برنامه، برنامه حساب کتاب، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف هست و به همین دلیل ما اهتمام داریم که توی برنامه حتما آیات مختلفی از قرآن رو راجع به موضوع بشنویم. در مورد عدالت هم خداوند متعال در آیه 152 سوره مبارکه انعام نکاتی رو بهمون گوش زد کردن، بشنویم.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
و به مال یتیم جز به بهترین صورت و برای اصلاح نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچ کس را جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی کنیم و هنگامی که سخنی می گویید عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد، و به پیمان خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا متذکر شوید.
چقدر خوبه به عنوان یه معلم عدالت رو در رفتار و گفتار با دانش آموزا و دانشجوامون رعایت کنیم. چقدر بده جایگاه اجتماعی پدر یکی یا چند تا از دانش آموزامون برامون مهمتر و ارجح از جایگاه علمی بقیه دانش آموزا باشه. چقدر خوبه حرف اول و آخر توی رفتار و گفتارمون با دانش آموزای کلاس و مدرسه‌مون فقط عدالت باشه. چقدر بده ما معلما توی تدریس، نمره دادن، حتی توی صحبت کردن و نگاه کردن به دانش آموزامون تفاوت قائل بشیم و بینشون فرق بذاریم. برای اینکه والدین یه عده از دانش آموزا هزینه های مدرسه رو میدن، والدین بعضی دیگه از عهده این کار بر نمیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده برنامه حساب و کتاب. یکی از مواردی که عزیزانی که در کار تعلیم و تربیت هستند، به خصوص معلمین گرامی، باید مورد توجه خودشون قرار بدن این است که میان دانش آموزان تبعیض قائل نشن، بین اونها فرق نگذارن. یکی از مسائلی که ممکنه باعث نگاه تبعیض آمیز معلمین، بعضی از معلمین البته، به دانش آموزها بشه، موقعیت خانوادگی و شغل پدر و ظاهر و لباس اونهاست. البته من عذرخواهی میکنم که این مطلب رو دارم از این برنامه خدمت شما عرض میکنم، ولی به هر حال ممکنه بعضی ها ناخواسته مرتکب چنین تبعیضاتی بشن. من اجازه میخوام که توجه شما عزیزان رو به سوره مبارکه عبس جلب بکنم در جزء 30 قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا ان جاءه الاعمى. یک کسی نشسته بود در مجلسی، ظاهراً از متمولین و از اعیان بوده، یک فرد نابینایی که از فهوای کلام هم برمیاد که علاوه بر اینکه نابینا بوده، مثلا سر و وضع مناسبی هم نداشته، لباس مندرسی داشته، میاد کنار این آقای متمول مینشینه و این شخص قدری خودش رو جمع میکنه که مثلا انگار خیلی خوشش نمیاد از اینکه این آقا اومده کنارش نشسته، به خاطر همین رو ترش کردن و یه مقدار اخم کردن، که تازه ظاهر قضیه اینه که اون شخص کور بوده و نمیدیده واکنش این شخص رو، رو ترش کردن این فرد رو. اما همین مقدار رذیله است که به خاطر لباس یک شخص، به خاطر موقعیت اجتماعی علی ظاهر پایین یک شخص، کسی رو ترش کنه و خودشو جمع کنه که به اون مثلا نخوره. اینها چیزهایی است که مورد نهی قرآنه و مورد نهی معصومین اطهار علیهم السلام هست. دیگه چه برسه به این که این تبعیض به خاطر ظاهر و لباس و شغل پدر، و حتی مثلا فرض بفرمایید یه نفر یه دانش آموزی پدرش اصلا خلافکاره، مثلا زندانه، فرض بفرمایید. کسانی که در امر آموزش و پرورش کار میکنن باید خیلی مراقب باشن که هم خودشون و هم دیگران، دانش آموزان دیگر، اینها رو مورد طعن قرار ندن، که اینها تأثیرات بد روانی در اونها میگذاره، اونها رو بعضا از درس و مدرسه و محیط آموزش بیزار میکنه و اینها قطعا موجب حق الناس میشه. اگر سرنوشت اون شخص تغییر کنه و به راه دیگری بره، همه کسانی که در این قضیه دخیل بودن از نظر شرع مقدس اسلام ضامن هستن. امیدوارم که خداوند توفیق بده بیش از پیش به وظایف خودمون آشنا باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از آقای دکتر سید ابوالقاسم غضنفری. نکات خوبی رو از ایشون شنیدیم، انشالله که بتونیم عمل کنیم. ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه برنامه حساب کتاب بودید. برنامه به لحظات آخرش رسید. ما معمولا باید این موضوعات رو اول مهر ما مطرح کردیم. کدوم موضوعات؟ موضوعاتی که به محیط آموزشی و درس و مدرسه و اینها مربوطه. اما چون به خاطر کرونا امسال مدارس به صورت حضوری مهر ما افتتاح نشد و بازگشایی نشد و الان توی آذر ماه داره این اتفاق کم کم میفته، ما هم این مباحث رو گذاشتیم که انشالله توی آذر جنبه های مختلف حق و ناس در محیط های آموزشی رو خدمتون عرض کنیم، یادآوری کنیم، هم به خودمون هم به اونهایی که مرتبط هستن با این موضوع، تا انشالله گرفتار این نقصان و این خسران نشیم. ممنون از اینکه با همون همراه بودید. تا فردا که با یه موضوع دیگه خدمتون برسیم از همتون التماس دعا داریم. دست به درگاه خدا بلند میکنیم و از خدا میخواییم که انشالله کمکمون کنه هیچ وقت هیچ حقی از هیچ کسی به گردنمون نمونه.
یا مقضی الخیرات، یا مقضی الخیرات، یا مقضی الخیرات، یا مقضی الخیرات.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. سیاست‌های نظام سرمایه‌داری ظالم و سفاک دست یک ملت را از خانه خود، از میهن و خاک آبا و اجدادی خود کوتاه کرده و در آن رژیمی تروریست و مردمی بیگانه را نشانده است. سوستر و بیپایه‌تر از منطق پوشالی تأسیس رژیم صهیونیستی چیست؟ اروپایی‌ها بنابر ادعای خود به یهودیان در سالهای جنگ جهانی دوم ظلم کردند، پس باید با آواره کردن ملتی در غرب آسیا و کشتارهای فجیع در اون کشور انتقام یهودیان را گرفت. این منطقی است که دولت‌های غربی با حمایت بی‌دریغ و دیوانوار خود از رژیم صهیونیستی به آن تکیه کرده و بدین گونه همه ادعاهای دروغین خود در باب حقوق بشر و دموکراسی را تخطئه کردند و این ماجرای خنده‌آور و گریه‌آور بیش از 70 سال است که ادامه دارد و هر از چندی برگ دیگری بر آن افزوده می شود. صهیونیست ها فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردند. اسرائیل نه یک کشور، که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه‌ای همگانی است. یک نکته قابل توجه این است که اگرچه دولت غاصب در سال 1948 تأسیس شد، ولی مقدمات دستندازی به این نقطه حساس از منطقه اسلامی سالها پیش از آن آغاز شده بود. این سالها مقارن است با دخالت فعال غرب در کشورهای اسلامی برای حاکم کردن سکولاریسم و ناسیونالیسم افراطی و کور و به قدرت رسوندن دولت‌های مستبد و شیفته یا دست نشانده غرب. مطالعه حوادث اون سالها در ایران و ترکیه و کشورهای عربی غرب آسیا تا شمال آفریقا این حقیقت تلخ را آشکار می کند که ضعف و تفرقه در امت اسلامی زمین ساز فاجعه غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار بر امت اسلامی وارد آمد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.